بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل این نظریه را طرح کردیم که برخی از متکلمان جدید در جهان مسیحیت خواستند نقش مشیت الهی و تأثیر آن را در جهان به گونه‌ای تفسیر کنند که به نظر خودشان با نظام ماشینی و جبری عالم طبیعت قابل جمع باشد و با آن ناسازگاری نداشته باشد. برای این منظور نقش اراده و مشیت الهی را به جای آن که در حوزه عالم طبیعت ببینند یا در عرصه تاریخ و تحولات تاریخی ببینند، در حوزه وجود انسان، وجود روحی و روانی انسان، یعنی اونچه که مربوط می شود به تصمیم گیری و انتخاب و حالتهایی مثل امید، شوق و جذبه و شور و احساسات مثبت روحانی، یعنی از زاویه این مفاهیم و از زاویه حیات روحی انسان خواستند مشیت الهی را و نقش آن را در جهان تفسیر کنند. شخصیتی که شاخص است در طرح این دیدگاه، همونطوری که قبلا عرض کردیم، متکلم مسیحی است به نام رودولف بولتمان. ایشان در 1884 متولد شده و در 1976 هم از دنیا رفته. متکلمی است آلمانی و طرفدار آیین پروتستان. در طبقه بندی که در مورد متألهین و متکلمین مسیحی انجام می شود، ایشان در زمره متجددین و نواندیشان قرار می گیرد. عده‌ای از متکلمین مسیحی در زمره یا در طبقه سنتگرایانند. البته این سنتگرایان هم به دو دسته تقسیم می شوند. یک گروه سنتگرایانی هستند که به تحولات جدید در علم، در فلسفه، در جامعه توجهی ندارند، بنیادگرا هستند بدون توجه به اونچه که در جهان جدید می گذرد، اصرار می ورزند بر اصول ایمانی و اعتقادات دینی. این یک نوع سنت گراییه، انعطاف ناپذیر و بی توجه به مسائل جاری زندگی انسان و جهان. یک نوع سنت گرایی است که در عین التزام و تعهد به اصول ایمانی به حوادث و رخدادهای جدید و نیازها و مقتضیات بشر جدید هم توجه دارد و میکوشد که این دو را با همدیگه جمع بکنه. این هم یک نوع اصولگرایی یا سنتگرایی است که اعتدالی میشود گفت، یک سنتگرایی معتدل، اصولگرایی معتدل. گروهی هم کسانی هستند که 100% متأثر از علم و فلسفه جدید شدند و اصول و مبانی ایمانی را بر اساس داده های علمی، قوانین علمی یا فلسفه جدید تفسیر و تأویل می کنند. یعنی اصل را و اصالت را به علم و فلسفه جدید می دهند، اصول و آموزه های دینی را به اینها منوط می کنند، یعنی باید منطبق بر اینها بشود، تأویل بشود. اینا میگن تجددگرایی، نوع اندیشی و تجددگرایی. این آقای رودولف بولتمان در این طبقه قرار دارد. اون آقای کارل بارت که قبلا نظریه‌اش را عرض کردیم در طبقه سنت گرایان است که این نوع به اصطلاح سخت کیشی جدید، سنت گرایی جدید که توجه به مسائل عصر هم داره، جزء اوناست. خب خود این شخصیت اولا شخصیت برجسته است در کلام مسیحی. از نظر فلسفی به اگزیستانسیالیسم توجه داره. از نظر هرمنوتیک به هرمنوتیک هایدگر توجه دارد، چون معاصر هم بوده با آقای هایدگر در دانشگاه ماربورگ آلمان که ایشون استاد بوده است اونجا، هایدگر هم اونجا تدریس میکرده در دهه 1920. اینا با همدیگه ملاقات داشتند و ارتباط علمی داشتند، ولذا این آقای بولتمان از نظر هرمنوتیک تحت تأثیر هایدگر واقع شده. کما اینکه میگویند در اندیشه های هستی شناختی آقای هایدگر من حیث لا یشعر صبغه های دینی و ایمانی احساس می شود، گرچه خودش یک فیلسوف مؤمنی نبوده، اما در افکار و اندیشه های فلسفیش رگه هایی از مسائل معنوی و دینی به چشم می خوره. گفتن که اینها تحت تأثیر آقای بولتمان است، یعنی هایدگر از بولتمان تأثیر پذیرفته و بولتمان هم از هایدگر. پس به لحاظ فلسفی عرض کردم که گرایش به اگزیستانسیالیسم دارد، هستی گرا، اونم هستی انسانی که در اگزیستانسیالیسم مطرح، وجود انسان، اون هم وجود روحی انسان، عالم روحانیت و درون انسان، نه مسائل بیرونی و مثلا اقتصادی و سیاسی و اینها، نه، انسان از این زاویه. در اگزیستانسیالیسم انسان از اون ساحتی که به مسائل روحی و ارمشد معنوی و اینها مربوط میشود مطرحه. عرض کردم خدمتون دیگه، مثلا مقوله انتخاب، تصمیم گیری و استعدادهای خود را بالنده کردن، شکوفا کردن، به خود هویت بخشیدن، اینا در اگزیستانسیالیسم خیلی شاخص و برجسته است. آقای بولتمان در فلسفه این رویکرد را داره، این رویکرد اگزیستانسیالیستی داره. در هرمنوتیک یعنی فهم دین و متون گرایش هایدگری داره، یعنی همون هرمنوتیکی که آقای هایدگر مطرح کرد که طرفدار مخاطب محور است، یعنی یک هرمنوتیکی هست که مؤلف محور است، یعنی اصل را در فهم متن به مؤلف می‌دهد، قصد مؤلف، نیت مؤلف و مخاطب و خواننده باید بکوشد تا قصد مؤلف را کشف کنه. یه نوع هرمنوتیک مثل شلایر ماخر که طرفدار اصالت قصد مؤلف بوده. یک نوع هرمنوتیکی که هایدگر و بعدم گادامر رو اینا مطرح کردن عکس آن یا مقابل آن هست. عنان فهم را و تفسیر را به خواننده متن یا به مخاطب کلام می‌دهد و معتقد است که متن یک معنای ثابتی که دایر مدار قصد مؤلف باشد ندارد. متن می‌تواند معانی گوناگونی را داشته باشد و این تابع جهانبینی مخاطب، پیشفهمهای مخاطب، یعنی مخاطب کلام و خواننده متن با جهانبینی خودش، با پیش اندیشیده ها، پیش فرضها و پیش فهمهای خودش، این فهم این متن را چه میکنه؟ معنی میکنه، تفسیر میکنه. و ای بسا که از متن واحد تفسیرهای گوناگون و بعضاً متعارضی پدید بیاید و این امر طبیعی است. نباید از این حراسی داشت و این را رد کرد بر اساس این مبنا. یعنی اون چیزی که در بین نویسندگان ما، بعضاً این روشنفکران معاصر ما مطرح شد به نام قرائت‌های مختلف از دین، نظریه تکثر قرائت‌ها همینه. یعنی بر اساس این نظریه است، هرمنوتیک طرفدار محوریت خواننده و مخاطب. این که گفتن که الفاظ گرسنه معانی هستند نه آبستن معانی، که از تعابیر آقای سروش اینه. این همینه میگه، یعنی الفاظ در بردارنده یک معانی فی نفس الامر و به لحاظ مؤلف نیستند. عنان فهم در اختیار خود مخاطب و خواننده است. آقای بولتمان همین رویکرد را در هرمنوتیک داره. پس به لحاظ فلسفی اگزیستانسیالیستی است و به لحاظ هرمنوتیکی برمی شود که هرمنوتیک خواننده محور، مخاطب محور و هایدگری است. عرض کردم هرمنوتیک هایدگری دیگه، هایدگر نه هایدگر عرض کردم، هرمنوتیک هایدگری و گادامری، گادامر و هایدگر با هم دیگه. خب یک نکته دیگری را هم درباره این آقای بولتمان خدمتتون عرض بکنم که ایشان در باب زبان دین، یعنی یه بحثی هم هست در باب دین که زبان دین چه زبانی است، زبان شناسی دین، زبان دین خودش یک مسئله ایه. درباره این بحث‌های گسترده‌ای مطرح شده است. ایشان به اسطوره بودن زبان دین قائل است. زبان دین را زبان اسطوره‌ای می‌داند و معتقد است که متکلم وظیفه‌اش اسطوره‌زداییه. یعنی متکلم چه وظیفه‌ای داره برای جامعه خودش؟ کار باید بکنه. ماها میگیم که علم کلام و متکلم عقاید دین را تشخیص میدهد، اثبات میکند، تبیین میکند، دفاع میکند. این کار متکلمه، تشخیص مفاهیم یعنی عقاید دینی، اعتقادات، آموزه ها، بعد تبیین آنها، اثبات آنها، دفاع از آنها. اینا سه چهار وظیفه ایست که در علم کلام برای متکلم مطرحه. ایشان معتقد است که وظیفه یک متکلم، حالا این متکلم اسلامی یا مسیحی یا هرچی، این است که از دین اسطوره‌زدایی کند و از این ره گذر دین را عصری کند که برای مخاطبان جدید دین قابل پذیرش، قابل فهم و قابل پذیرش باشد. این هنر متکلم و رسالت متکلمه. صرف این که بیاید بگوید مثلا در متن مقدس، کتاب مقدس، چیزی به نام تجسد مطرح شده است، به نام فدیه، مثلا باورهای سنتی را بشمارد و بعد اینا را توضیح بده، بعدم اثبات کنه و دفاع کنه، نه، این وظیفه متکلم نیست، این همون سنت گرایی است که دیگه به درد نمیخوره، از نظر او کاربردی نیست. یک نگاه تاریخی به دین، نه نگاه عصری. مواجهه عصری با دین مشروط به این است که دین با توجه به حال و هوا و ذهنیت و روحیات و ذهنیات بشر معاصر تبیین بشود که برای او قابل فهم و قابل قبول باشه. دین باید عصری تبیین بشود. ملاحظه می‌فرمایید دوستان، همین اصطلاح یا همین رویکرد در باب دین یا علم کلام در آثار و نوشته ها و گفته های عده‌ای از این آیان روشن فکران دینی مثل امثال آقای سروش، امثال آقای شبستری، اینا مطرح دیگه، اینا همین رو میگن. آقای دکتر سروش هم وقتی قبض و بست تئوریک شریعت را مطرح کرد، گفت که باید دین را ما عصری تبیین بکنیم و اجتهاد پویا، دینشناسی پویا متحول بروز که بتوند جوابگوی نیازهای عصر باشه. و آن متد و روشی را که امثال شهید مطهری به عنوان اسلام و مقتضیات زمان اینا مطرح کردن، ایشان قبول ندارن. میگن نه، اونا کارایی نداره، محدوده. بایستی ما، حالا ایشون اصطلاح آیه سروش اینه، میگوید ما باید دین را ترجمه فرهنگی کنیم. خودش هم میگوید که این همون چیزی است که بهش میگوین اسطوره زدایی، ولی میگه من فعلا این را نمیگم، کلمه اسطوره، میگه این همانه. این که ما باید دین را ترجمه فرهنگی کنیم، اجتهاد هم میگه یعنی همین. مثلا مجتهد کیست؟ مجتهد در این، در دین، کسی است که بتواند دین را ترجمه فرهنگی بکند، یعنی با توجه به شرایط علمی و روحی و فلسفی دنیای معاصر دین را تبیین کند، میشه دین عصری. و الان وقت دین قابل قبول نخواهد شد. حرفی هم که در باب وحی گفتند بعد از این قبض و بست به شریعت در باب وحی و اینکه وحی منشأ متافیزیکی و واسطه ماورای طبیعی اینا نداشته و هرچه بوده از درون خود پیغمبر تراوش میکرده، یک امر بشری، یک امر طبیعی است. اینم به همین خاطر تو این راستا قرار داره. یعنی ما بیاییم وحی را جوری تفسیر بکنیم که مخاطبان ما، بشر جدید، هم بتواند این را هضم کنه. اگه از متافیزیک حرف بزنیم، ماورای طبیعت، امروز دنیای جدید به اینها توجهی نداره و قابل فهم براش نیست. البته وجه تمایز این است که مرحوم شهید مطهری یا علامه طباطبایی امثال اینها به یک سلسله اصول ثابت و فراتاریخی و فرازمانی قائلند، فرازمانی، فرامکانی. منتها میگویند که موضوعها، ابزارها، روشها متحول میشود و آن اصول کلی بر مطابق با موضوعها و شرایط جدید موضوع جدیدی پیدا میکنه. نه اینه که محتوا عوض بشه. محتوای احکام و معارف دین در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، اخلاقی و سایر امور، اینها محتویات ثابتی است. اصولی که اسلام مثلا دین درباره حقوق زوجیت دارد، اینا متحول نمیشه، اینا ثابته. یک حقوقی است که زوجین نسبت به هم دارن و اسلام اینا تعریف کرده. اینا ثابته. اما البته وقتی که این حقوق میخواهد در بستر یک جامعه پیاده بشود، الگوها و شیوه ها و مصداقهای مختلفی پیدا میکنه. موضوعات متحول میشود، اما احکام و قوانین هم امور ثابتی هستند. در سیاست هم همینطوره. مثلا نظام ولایی یک نظامی ثابت از اول بشر تا آخر، حضرت آدم که آمده نظام سیاسیش نظام ولایی بوده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو بوده و الی آخر تا زمان پیغمبر و الی یوم القیامه. امام عصر هم که برگرده این ظهور کنه باز همین نظامه، یک شالوده ثابتی داره، غرب و شرق نمیشناسه، هر جا که باشه نظام نظام ولاییه. البته این نظام ولایی وقتی میخواد پیاده بشود با رویه های پذیرفته شده یه عرفی وفق پیدا میکنه. مثلا اگر فرض فرمایی که نظام پارلمانتاریسم یعنی مجلس محوری، مجلس بودن، اگر چنانچه در جامعه باب هست و مقبول است، باشه، نظام ولایی بر این اساس از این طریق تجلی پیدا میکنه، مانعی نداره. اگر یک روزی این نظام نبود، این رویه نبود در عرف بشر، شیوه دیگری از مدیریت سیاسی حاکم بود، بازم نظام ولایی او را رد نمی کنه. یعنی انعطاف پذیره، با مدل‌های مختلف، با حفظ ارزش‌ها و شاخص‌ها، اما شیوه‌های مدیریت سیاسی قابل تغییره. حتی در عرصه سیاسی اینجوریه. این میشه یک دیدگاه. این همون دیدگاهی است که امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری و نوعاً متفکران سید جمال الدین، شیخ محمد عبدو، شخصیت‌های از این قبیل این دیدگاه را داشتن. اما یک دیدگاهی هست که میگوید نه، ما یک اصول ثابتی در روابط اجتماعی، در روابط سیاسی و امثال اینها نداریم. اینا تابع عرفه. یک چیز کلی دین میگوید و آن عدالته، احترام گذاشتن به دیگران، به مثلا حریم شخصی دیگرانه. بله، دین میگوید همواره در جهت عدالت حرکت کنید، در جهت کرامت انسان حرکت کنید. تمام. آیا یک الگویی دارید برای ما که اون را پیاده کنیم تا کرامت انسان تأمین بشه و عدالت تأمین بشه؟ نه، این دیگه در اختیار خود فهم بشر و عقلا و عرف بشر. این دیدگاهی است که این آقایان میگن. فرق ما بین این نظریه ای که امثال آقای دکتر سروش و آقای شبستری و امثال اینا میگن و اون دیدگاهی که امثال شهید مطهری مطرح میکنن اینه. پس یک دو مورد وفاق با هم دارند هر دو دسته. یک مورد وفاق این است که اینها میگوین دین در جهت عدالت بشر و حرمت و کرامت انسان و سیادت انسان. اونا میگن، اینا هم میگن، میگن همینطوره. حالا عرض میکنم، پس در یک قسمت با هم هماهنگن، که یعنی این ایده های کلان، این آرمان های بزرگ، کلی، خیلی کلی، خیلی گسترده، خیلی انتزاعی، این مشترکه، هر دو میگن. دو، هر دو میگوین که ابزارها و روشها و موضوعات متغیرند، ثابت نیستند و احکام دینی یا دستورات دینی، تعالیم دینی، موضوعات و ابزارهای مختلف را هضم می‌کند، می‌پذیرد. هر دو می‌گویند. یعنی همین آیان اصطلاح روشن فکرها میگن و هم حالا البته کلمه روشن فکر دیگه اصطلاح هست، والله کلمه روشن فکر کلمه قشنگیه، ولی خب باب شده از برای این قضیه. روشن فکر واقعی امثال شهید مطهریه، اون روشن فکر واقعیه، اون تا خب حالا چون اصطلاح شده از غرب آمده دیگه اینجوری اصطلاح داریم عرض میکنیم. منور الفکر در زمان قاجار اینا گفتن منور الفکرها. آره، بعد حالا دیگه روشن فکر واقعی امثال شهید مطهری هستن. با نمیخوام دیگه وارد این بحث روشن فکری و شاخص های روشن فکری و منش روشن فکری و این چیزا بحث کنم، خودش داستانی داره، خود شهید مطهری هم داره اینا را، تو آثار خود ایشون هم هست. در هر صورت پس در این دو تا با هم دیگه هماهنگن. در کجا با هم اختلاف دارن؟ در همون موردی که عرض کردم، امثال استاد مطهری میگویند که برای اینکه دقت بفرمایید، برای اینکه اون عدالت، آرمان عدالت خواهی، آرمان کرامت خواهی و حرمت گرایی اینها را ما بخواهیم نهادینه کنیم، عملیاتی کنیم، کاربردی کنیم، الگوی خاص داره، معیارها و شاخصهای تعریف شده فراتاریخی، فرازمانی، فرامکانی داره. در باب مثلا حقوق مدنی اینجور نیست که فقط یک کلمه بگیم شما دنبال عدالت باشید، هر جور چارچوبی، هر جور قانون خودتون خواستید مطابق عرف وضع کنید. نه، میگه یک شاخصهایی برای حقوق مدنی مثلا در باب ارث و در باب فرض کنید که زوجیت و در باب طلاق اینا ما داریم، این احکام ثابته، اینا باید رعایت بشه. در عرصه اقتصاد اینجور نیست که فقط شما دنبال عدالت باشید، مثلا نگاه عدالتی کلی داشته باشید، حالا هر جور خودتون میفهمید. نه، در این حالی که اون نگاه کلان را داره، یک شاخصها و چارچوبهایی هم برای قوانین، برای روابط مربوط به اقتصاد، روابط اقتصادی وضع کرده که اینا باید حرمتش حفظ بشه. البته اون وقت موضوعات و مصادیق متغیر است، عرض کردیم با اینا هماهنگن. پس اون چه اختلاف بین این دو تفکر می شود در اون شق ثالثه، که اگر بگوییم که در سیاست، در اقتصاد، در مسائل اجتماعی یک چارچوب های ثابتی ما داریم که باید اون چارچوب های ثابت عدالت و کرامت و اینها در اونها تعین تبلور پیدا کنه و موضوعات و مختزیات رو تو اون چارچوب ها بریزیم، این میشه اون دیدگاهی که حالا ما میگیم اصولگرایی اعتدالی، اصولگرایی پویا. یعنی مثلا مقام رهبری، حالا یک شخصیت رو بخوایم نام ببریم در دوران معاصر از همین طبقه، خود مقام معظم رهبری نمونه بسیار شاخصی از این طرز تفکره. حالا بحث رهبری ایشون یه بحث جدایی است، بالاخره ایشون یک شخصیت علمی فرهیخته است، یه آدم حوزوی فرهیخته ایه. این در واقع همون الگوی های مطهری دیگه، این در واقع یه مطهری است مقام رهبری، منتها یک مطهری در حد و ظرفیت خودش، شاید مطهری مطهری در حد و ظرفیت خود او. یعنی اگر فرض کنیم که رهبر معظم انقلاب رهبر نمی بودن، رهبری سیاسی جامعه نمی داشتن، در عرصه نظریه پردازی و مسائل اندیشه ای مطهرگونه حرف می زدن، کما اینکه حالا هم می زنن. الان وقتی با فرهیختگان صحبت می کنن ملاحظه می فرمایید مثلا روح اندیشه ایشون و افکار ایشون آی مطهریه، همون سیستم فکره، همون طرز اندیشه است. و امام خمینی، حالا مثلا آقای مطهری بخوام برگردیم، میرسیم به علامه طباطبایی، میرسیم مثلا به امام خمینی، همینطوره دیگه. اینا چنین شخصیت هایی هستن، یعنی سنت و مدرنیته را با هم جمع میکنن. اینطوری وقتی سنت و مدرنیته با هم جمع میشه، میشه مردم سالاری دینی. یعنی دموکراسی یه بعدش قبول میشه، یه بعدش رد میشه، تهذیب میشه. این مهم اینه. حالا دیگه خیلی طولانی میشه بخوایم اینا رو بحث کنیم. سوالی فرمودید، اصولا هاضمه این اندیشمندان به گونه ایه که غربالگری میکنه، یعنی واردات را با معیارهای خودش غربال میکنه، حک و اصلاح میکنه، بعد صادر میکنه. یعنی هم واردات داره هم صادرات داره. این متفکران اینجورند. آقای شهید مطهری اینطوریه که یک وارداتی را دریافت میکنه، از فلسفه یونان باشه، از فلسفه جدید باشه، از هر جا باشه دریافت میکنه، اما همه این واردات را میآورد بر اساس اون شاخصهای جهانبینی توحیدی اسلامی علوی امام صادقی، چیکار میکنه؟ اینها را میپزه و غربال میکنه، زایداتش را میریزه بیرون، مثبتاتش را میگیره، میشه نظام حقوق زن در اسلام. مثلا مرحوم آقای جعفری همینطوره، مثلا میخوایم شخصیت های نام ببریم، مرحوم علامه جعفری چنین متفکری از این مدل بودن. لذا این خیلی مهمه. اینا البته میدانید که مسائل در واقع اساسی در حوزه تفکر و اندیشه است که آدم میدونه که مرز کجاست. بله، خدا حفظ کنه. حالا این رهبر واقعا که ما باید همواره دعا کنیم، شب و روز هی باید دعا کنیم، از خدای متعال بخوایم که عمر طولانی و با سلامت و با عزت انشاءالله به ایشون عنایت بفرماید، که این پرچمدار این انقلاب بزرگ باشند در این دوران وانفسایی که ملاحظه می‌فرمایید. یعنی حرفای ایشون هم مثل آقای مطهری کلمات قصاره، منتها خب حالا استاد مطهری تو حوزه معارف و اینا کلمات قصار داره، رهبری تو این بحثای کلام مطرح میکنن، مثلا همین سخنرانی هایی که در خراسان که شبرده بودن مطرح کردن، فهمودن که ما سنگرمون را یا جیب همون را که میخوایم مشخص بکنیم، بدانیم که هممون مقابل یه دشمن بیرونی هستیم، نه یه مقابل هم جبهه بگیریم. ببین این خیلی حرفه. دعوا بکنیم، بحث بکنیم، مشاجره بکنیم. مشاجره یعنی به معنای علمی و بالاخره نقد صحیح. اما همیشه مواظب باشیم و متوجه باشیم که ما جبهه همون با همه، رو در روی اسرائیل وایسادیم، نه اینکه یه موقع اونقدر سرگرم دعوای خودی بشیم که اصلا اسرائیل یادمون بره، امریکا یادمون بره. خیلی حرف. یعنی این همون نکته ایست که جمع بین نفی و اثبات میکنه. شخصیت وقتی یک شخصیت قویی بشه، متحریگونه بشه، میتونه این مطالب را که به ظاهر با هم متضادن جمع کنه، کنار هم قرار بده، میشه معتدل، یعنی یک تفکر معتدلی میشه. ملاحظه میفرمایید، نقد میکنه، مثلا تعریض میکنه، نقد میکنه، اما اون هدف اصلی و اون سیر اصلی را رها نمیکنه، توجه مونه. خدا انشاءالله که به حق ولی عصر ارواحنا فداه و به حق امیر المؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت طاهرین پیغمبر اکرم حضرت صدیقی طاهر سلام الله علیه و اولیاء الله که عمر با عزت با صلابت طولانی به این مرد بزرگوار انشالله عنایت بفرماید خدای متعال، که بتوانند رهبری داهیانه‌ای که دارن نسبت به این انقلاب عظیم و عزیز، خیلی انقلاب عزیزی است واقعا، نکنه یه موقع آدم به خاطر مسائل جزئی یادش بره این همه هزینه هایی که برای این انقلاب شده و این همه پیامی که برای دنیا داره انشالله تعالی. خب دیگه خیلی حاشیه طولانی شد، عذرخواهی میکنیم. پس جناب آقای بولتمان، برای اینکه شخصیت ایشون رو خوب بدانیم که حالا وارد این عرصه که میشود از چه موضعی، یک از نظر فلسفی به فلسفه اگزیستانسیالیسم گرایش داره، از نظر هرمنوتیک و فهم متن به هرمنوتیک هایدگر و خواننده محور مخاطب محور توجه داره، یعنی به پیش فهمهای مفسر بها زیاد بها میده و فهم را تابع اونا میتونه. از نظر متکلم، علم کلام متکلم و در باره دینشناسی به اسطوره‌ای بودن زبان دین قائله، یعنی معتقد است که اون چی که در کتاب، حالا بلحش مسیحیه، ما فعلا مثالهای مسیحی رو میزنیم، اون چی که در متون مقدس مسیحی و کتابهای اعتقادی آمده، مثل قضیه تثلیث، مثل قضیه تجسد، مثل قضیه فدیه، رستاخیز، این گونه مفاهیم، هبوط مثلا، حتی اینا هبوط آدم، یعنی که خب اینا هم هست در اعتقادات مسیحی ما هم داریم، و سجده فرشتگان، امر به سجده فرشتگان به آدم، امر شیطان و ابلیس به سجده به آدم، امثال اینا، همه اینا آمده دیگه. اینا یک سلسله آموزه هایی هست، باورهایی است که در سنت دینی و در کتاب مقدس دینی آمده. فهم اینا رو باید ببینید چطوریه. آیا اینا زبانش زبان رئالیستی و زبان واقعیه؟ یعنی حقیقتاً آدمی هبوط کرد از یه جایی به نام بهشت، از آسمان هبوط کرد اومد رو زمین، واقعاً اینطوره؟ خب مفاد ظاهری کلام اینه که همینطوره. آیا حقیقتاً جهان سه طبقه ایه؟ آسمان و زمین و جهنم، یک دیدگاهی در مسیحیت، نظریه سه طبقه ای بهش میگن. عالم سه طبقه داره، طبقه بالا آسمانه، طبقه پایین زمینه، زیر زمینش هم جهنمه، ملکوت هم بالاست، ملکوت در آسمان، جهنم زیر زمین، زمینم که ما داریم زندگی میکنیم اینا یا از آیا حقیقتاً چنین نظمی و طبقات سگانه‌ای در جهان وجود داره، بله، و تجسد و بقیه چیزا اینا معتقدن نه، اسطوره از اینها. حالا یعنی چه اسطوره؟ دقت بفرمایید، کلمه اسطوره دو تا کاربرد داره. یک کاربرد اسطوره یعنی چیزهایی که بافتند، افسانه. یک معنای اسطوره یعنی افسانه. دیده این مثلا میگه نه اسطوره است، نه افسانه است. یک وقت نه، اسطوره افسانه نیست، ریشه های حقیقی داره، خواستگاه حقیقی داره. قالب یک قالب ابتداییه، قالب ساده. اینا اینجوری میگن، برای ما حرف اینا رو نقل میکنیم. میگن که چون کتاب مقدس این مفاهیم دینی در زمانی شکل گرفته است، در دوران اینها شکل گرفته که بشر از نظر عقل و فهم و درک مسائل ساده بوده، مثل بچه، مثل دوران فرض کن کودکی. چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. خداوند متعال با بشر میخواد حرف بزنه، صحبت کنه با بشر، یا مثلا حضرت مسیح میخواسته با بشر حرف بزنه، انبیای دیگر. خب با این بشری که درک ساده ای داشته، اومدن با همین مفاهیم روزمره قابل فهم اینا حرف زدن. قرض اینا نیست، در اون مایه و خلاصه اون باطن این آموزه ها این ظاهرش نیست، اصلا مراد نیست این ظاهر. میشه سمبول، گاهی میگن سمبولیک، زبان چی؟ زبان نمادین، زبانی که نماده، نماده. مثلا پرچم چطور نماده؟ پرچم هر کشوری این که خودش که به ما هوه هوه که چیزی نیست که حالا یک احترامی داشته باشه به ما هوه هوه، یه بون پارچه هست دیگه، چیزی نیست که قدر رنگ روش هست و پارچه هست و یه شکل هست، این هر جای دیگه نمیشه باشه اینا. اما چون که این پارچه و این شکل و این خصوصیات نماد شده برای هویت یک کشور، هویت سیاسی یا مثلا فرهنگی یک کشور، ببین چقدر مهمه برای مردم اون کشور، چقدر عزیزه، چقدر احترام بکنن. رمزه، درست؟ خودش چیزی نیستا که این ظاهر را ما حالا خیلی براش این ظاهر بعد از این عبور بکنیم. تابلوهای رانندگی چطوره؟ خود این تابلو که حالا چیزی نیست که، و یه قطعی که فلز دست و خیلی از این فلزها زیاده همه جو ریخته، مگر دیگه خیلی گرون بشه بعد یه دیگه هم بکنن دارن بفروشن از اون استفاده کنن، ولی خودش که قیمتی نداره، که در همون قیمت جنس خودشو داره، فلز خودشو داره، اما پیام میده. یعنی میگه که شما اینجا گردش به چپ ممنوع، اینجا مدرسه است مثلا باید سرعتتون چنین باشه، اینجا محل مسکونی یا غیر ذلك. دقت میکنه زبان اسطوره یعنی این. خب وقتی که اینطور شد دیگه به این ظواهر نباید ما متعرف باشیم. حالا هبوط یعنی چه؟ مثلا نه اینه که واقعا حضرت آدمی بود و در مثلا آسمان بود و بهشت بود و بعداً به خاطر اون قضایا مأمور شد به این که بیاد پایین به زمین قرار بگیره. نه، غرض این است که انسان این حرفش اینه، یعنی مسئله هبوط آدم یعنی چه؟ یعنی این که انسان باید در مقابل خدا خاضع باشه، هبوط کنه، تسلیم باشه. این معنیش اینه. یک بارم نیست، برای همه هست. این هبوط برای همه هستش دیگه. اون وقت یه قضیه شخصیه نیست، یه قضیه تاریخی خاص که یک بار رخ داده، این همواره برای همه هستش. یعنی همواره به انسان ها میگن هبوط کنید، یعنی چه؟ یعنی تسلیم مقام الهی باشی. خب وقتی که خداوند متعال امر کرد به فرشتگان که به آدم سجده کنید، حالا واقعا فرشتگانی مثلا موجوداتی هستن به نام فرشته و حقیقتا اینا امر شدن که خضوع کنن به آدم، یا نه غرض این نبوده، غرض این بوده که ای انسان، ای ابناء بشر، بدانید که همواره نیروهای فرشتگون و خیر در خدمت تو هستند. میخواد اینا بگه، یعنی این آموزه خودش مراد نیست، این معنا مقصوده که انسانها بدانن همواره فرشته ها با آدم سجده میکنن، یک بار نبود که سجده کرده باشن، به همه سجده میکنن. یعنی هر کس که از این نیروها در جهت خیر خود قرار بگیره استفاده کنه، اینا در بوده بودا سجده میکنن. ابلیس چه کاره بود که خدا بهش فرمود که تو هم سجده کن به آدم؟ اینم معنیش این است که ای انسان بدان نیروهای شری وجود دارد، بدخواه تو اند و تو میتونی بر اونا غالب بشی، میتوانی کاری بکنی که به تو سجده کنه، یعنی خاضع تو بشه. توجه میفرمایید؟ البته هشدارش این است که در مورد نیروهای خیر 100% هست، اما نیروی شیطانی دیگه 100% نیست، خیلی باید تلاش بکنه تا این در مقابل او چه بشه، تسلیم بشه. اینا تعبیر اسطوره‌ای، اسطوره زدایی، یعنی این قالب ها رو بذاریم کنار، این شکل فرم ظاهری اینها مقصود نیست، یه معانی باطنی داره. رستاخیز چطور؟ مثلا در اعتقادات مسیحی ها قبلا هم عرض کردیم، میدونید که میگن حضرت مسیح مثلا همشاید که فدا شد و فدیه به صلیب کشیده شد و بعدم چه شد؟ بعدم اون رو مثلا دفن کردن، روز سوم از قبر بیرون آمد. اینا رو میگن رستاخیز، رستاخیز مسیح، چون یه رستاخیز عمومی هست که معاد یکم اینه. آیا واقعا اینطور شد؟ یعنی حضرت مسیح رو اومدن کشتن و او رو دفن کردند و بعد اون روز سوم از قبر بیرون آمد و حواری ها دور جمع شدن و با هم دوباره ملاقات کردند و او دیگه رفت به آسمان تا وقتی برگرده؟
نه.
پس رستاخیز مسیح از قبر یعنی چه؟ یعنی یک فرد مسیحی، یک فرد مؤمن به مسیح باید همواره تجدید میثاق بکند با مسیح. این که حواری ها اونجا اومدن دور مسیح جمع شدن بعد از اینکه از قبر بیرون آمد، طبق نظر اینها وقتی که آمد جمع شدن، این نه اینه که حالا واقعا یه قضیه بود یک بار اتفاق افتاد تمام شد. این معنیش این است که یک فرد مسیحی مؤمن به مسیح همواره باید با مسیح تجدید میثاق کنه، چون اونجا حواری ها این کار رو مثلا به لحاظ نقل کردن. ببینید همه اینا رو تحلیل میکنه، میشه اسطوره زدایی، درست؟ حالا با توجه به این سه مطلبی که عرض کردم، رویکرد اگزیستانسیالیستی، هرمنوتیک همشاید که هایدگری و اسطوره دانستن زبان دین، آقای گولتمان میخواهد چیکار بکنه؟ میخواهد مشیت را برای ما معنا کنه. کلنا نعتقد، کل مؤمن مسیحی او مسلم یعتقد به چه چیز؟ یعتقد به این که مشیت الله در عالم تأثیر دارد. این یک اعتقاد، یک باور دینیه. ایشان میخواد این باور دینی را در مسئله مشیت برای ما معنا کنه. چطوری ما معنا کنه؟ بر اساس همین اسطوره زدایی و بر اساس اون تفکر اگزیستانسیالیستی. خب سوال، یعنی حالا اگر از این آقای بولتمان سوال بکنیم، آیا مشیت و اراده خدای متعال در عالم طبیعت نقشی ایفا میکنه؟ غیر از این که این نظام را طراحی کرده ها، غیر از این، یک نظم ماشینی و علی و معلولی برای این جهان تعبیه کرده، این درست. آیا حالا از این به بعد هم در کل یوم هو فی شأن، یعنی هر حادثه ها را مدیریت میکنه، ربوبیت میکنه؟ نه، عرصه طبیعت عرصه مشیت نیست که الهیات طبیعی میگفت، یعنی متکلمان مثل توماس آکوینوس و این. آیا عرصه مشیت و تأثیر مشیت الهی تاریخ است؟ تاریخ، آیا در تاریخ تأثیر میگذاره؟ یه عده میگفتن بله خدای متعال در تاریخ تأثیر گذاشت. چطور؟ چون حضرت مسیح رو آورده، فرستاده، کلمت الله بوده و حضرت مسیح آمده و زندگی کرده، اینا کتابت شده، یعنی کاروبار و روش و منش حضرت مسیح که کلمت الله هست در تاریخ رخ داد دیگه، یه رخ داد تاریخیه. اینا هم در کتاب مقدس آمده. حالا خدای متعال تأثیرش در تاریخ بشره، تأثیر مهمش در حیات تاریخی بشره. آیا اینجوره؟ ایشون میگه نه، اونم تابع علل و عوامل طبیعی و بشریه. حوادث طبیعی علل طبیعی دارد، حوادث تاریخی علل بشری و انسانی دارد، کاری خدا نداره. بشر خلق کرده، آفریده بشر، حالا میاد این مدیریت میکنه، تاریخ سازه، طبیعت هم که علل خودش داره. پس نقش خدای متعال کجاست؟ اراده مشیت الهی. میگوید نقش مشیت الهی در میشهد که روح و ذهن انسان است، در انسان و هستی انسان، نه هستی تاریخی و نه هستی طبیعی و فیزیکی. پس هستی چی؟ هستی ایمانی. انسان یه هستی فیزیکی داره، یه هستی تاریخی داره، یه هستی ایمانی داره، وجود شناسی داره. این مشیت الهی اینجا تأثیر میگذاره. یعنی حتی ایشان معتقد است که، عنایت کنید، حتی معتقد است که حالات روحی انسان، مثلا محبت انسان، خشم انسان، شوق انسان، امید انسان، این حالات که اینا هم واقعی هستند دیگه، اینا صفات واقعیه، اینا هم حوزه تأثیر اراده الهی نیست، اینا هم نیست. پس چی هست؟ واکنش انسان. این نحوه واکنش و عکس العمل ایمانی، البته این منشأ چیز است. توجه فرمودید؟ دیگه یک استادی داشتیم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله ستوده رحمت الله تعالی علیه، ایشون در مسجد امام حسن عسکری تدریس می‌فرمودند کفایه و مکاسب اینا، سالها از 8 مینشست روی منبر تا ساعت 11، یعنی 3 ساعت پشت هم یک جا درسای مشکل، هم مکاسب و هم کفایه، جلد اول جلد دوم. بعد ایشون می‌فرمود که لکل شیء میگوین آفه و للعلم آفات، معروف است دیگه، میگن همه چیز آفت دارد، علم آفات دارد. ایشون میگفت نه، این تعبیر تعبیر درستی نیست، باید گفت لکل شیء آفه و للعلم آفاتات. آره دیگه، حالا امروز اینجوری موبایل هم یکی از آفات درس بحث است دیگه، درجه میفرمایید با هاکزا دیگه، قص علا حاضر از این آفات ها زیاد سر و صدای ما، باید حواسمون باشه که من اونا البته وقت خدا نکرده من یادم بره، ولی خب سعی میکنم یادم نره بین راه که میخوام بیام خدمت شما، خاموش میکنم دیگه، سکوت میذارم روی سکوت که اذیت نکنه، مانع نشه. دوستان هم انشالله حواستون باشه موبایلاتون را وقتی تشریف میآورید خاموش کنید که دیگه سر صدا. حالا یک ساعت را بالاخره هر کس کاری داشت انشالله بعد، اگر مشکل خاصی هست که باید رفت. خب وقت البته تمام شد، پس من بحث را تا اینجا آوردم که آقای رودولف بولتمان حوزه تأثیر مشیت الهی را هستی ایمانی انسان میداند، هستی اگزیستانسیالیستی انسان میداند، ایمانی که یک نوع واکنشی انسان نسبت به علمشهد که خدای متعال مثلا داره، این واکنش تحت تأثیر مشیت الهیه. مبهم مطلب طبعا به این مقداری که عرض کردم مسئله گویا نیست، انشاءالله این رو در جلسه آینده توضیح میدیم و بعد بررسی و نقادی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.